رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وبالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى
محمد
محمد.
وآل محمد وأتشفاش.
خب، ما امروز 13 بهمن ماه 1399 و بحث مصلحت رو چند جلسه خدمت دوستان هستیم و یه قدری در موردش بحث میکنیم. امیدوارم که زیاده به طول نینجامه. در خصوص بحث مصلحت، قبل از اینکه ما بریم سر اینکه مصلحت چه کارکردی داره و عملا چه کاری برای فقه انجام میده، آیا مصلحت یک روش، مصلحت یک منبع، مصلحت یک روی کرده، مصلحت یک دلیل، اینکه ما قبل از اینکه این رو فهم بکنیم، قبل از اون نیازمندیم که مصلحت رو یک تعریفی بکنیم تا بفهمیم این مصلحت چیه. غرض ما از تعریف هم اینه که چون مصلحت یک وجه تعریف جامع که ما با این بفهمیم حاصل نمیشه. یه وقتی میگیم مثلا اسلام، خب اسلام رو میفهمیم چیه، قرائتی در اون وجود ندارد که موجب اختلاف ما بشه. اما برخی واژگان هستن که این واژگان یه قدری لیزن، یه قدری سورن، از دست آدم میپرن و ما مراد واقعی اونها رو نمیتونیم بفهمیم. بلکه حالا این جدای از این که واژگانی که ما نمیشونیم اونا رو بفهمیم و عملا به یک ورطه خلافی میفتیم که چیزی میگوییم و چیز دیگری اراده میکنیم، قبل از هر چیزی باید گفت اصلا آیا ما با تعریف میتونیم به جایی برسیم. مثلا فرض کنید که این بحث البته تو اصول دارن معمولا این بحث رو وقتی تعریف میکنن به حد و رسم و حد کامل و رسم کامل. خدمت شما عرض کنم که آیا مثلا شما اگه تعریف کنید برای یک فرد نابینا آب را، چی براش تعریف میگید که یک، یا میگید آقا این آب یعنی H2O، یعنی دو تا اکسیژن یه دونه هیدروژن با هم دیگه ترکیب میشن. میگه خب نمیفهم، حالا اینکه گفتی چیه H2O یعنی چی؟ میگم آقا این آب یعنی یک مایع روشن بیرنگ، مثلا فرض کن. میگه خب الان نمیفهمم چیه این الان مایع بیرنگ فلان. یعنی اصلا آدم با تعریف به یک موضع ثابت معینی که روش وایسه نمیرسه. همچنان که اگه ما بگیم آقا شما انسان رو تعریف کنید، معروفه دیگه، انسان میگن حیوان ناطقه، حیوان، خب اون قسمت قدر جامع همه حیوانات رو، جنس غریب بقولیم. بعد مجدد خب از بین حیوانات چی میگیم؟ حیوانی که ناطقه. خب حالا ما با این تعریف حیوان ناطق میتونیم به این انسان به این شکل و قیافه و ویژگی ها و اینا برسیم؟ قطعا نمیتونیم برسیم. وقتی میخوایم تعریف بکنیم به جایی نمیرسیم، لذا باید به یک عینیتی برسیم. بگیم این ویژگی ها جدای از اون تعریف به جنس و فصل، بگیم آقا این انسان اینه، قیافش اینه، میشه بهش دست زد، میشه بهش اشاره کرد. لذا در برخی از موارد به صرف تعریف لفظی نمیشه اکتفا کرد، بلکه باید به اون عینیت او رو هم تعریف کرد. بگیم آقای عملا اینجا چی کار است. یه بخشی از حالا جدایی از تعریف کلی مثل انسان، مثل آب، مثل شیر، مثل درخت، مثل چوب، مثل آهن، فرقی نمی کنه که شخص نابینا با بدون اینکه اونو ببینه نمیتونه با تعریف شما به جایی برسه. طبعا شخص بینا هم وقتی با تعریف به اونجا میرسه، وقتی میبینه میفهمه، نه به تعریف شما برسه. این نکته در کل تعریف هاست که ما تو بحث مصلحت باشه مشکلی داریم. نکته دوم، حالا من توی تعریف ها عرض میکنم که ما میتونیم بهش برسیم یا نه، یه نکته دیگه در برخی از تعریف ها داریم که این تعریف ها اعتباریه، در هر جایی معنایی داره. برخی تعریف ها، مثلا شما به عنوان نمونه بحث آزادی میگه خب آزادی رو معنا بکن، یه وقت تعریف شهر اسمی میکنیم، یه آزادی یعنی رهایی. خیلی خوب، حالا ما چیزی هم گیر ما اومد با این تعریف؟ نه، آزادی و رهایی هر دو یه معنان. خب حالا یعنی چی؟ وقتی میخوام تعریفش کنیم، این آزادی یک قیودی دارد که جز با این قیود آزادی معنا نمیشود. به عبارت دیگه، چه بگوییم آزادی چه بگوییم رهایی، میگیم آزادی از چی، رهایی از چی؟ به ما یا رهایی به سوی چی، به قول امروزی ها میگن فریدام فرام فریدام تو، رهایی از، رهایی به. خب تا من اینو ندونم طبعا برای من فهم آزادی حاصل نمیشه. لذا امروزه بحث آزادی رو همه مطرح میکنن، همه آزادی رو بلکه میپسندن، دوست دارن، براش جون میدن، با حال اینکه نمیدونیم آزادی چیه. به خاطر اینکه وقتی تعریف میکنن آزادی را، در مثلا فرض کن غرب میگه آزادی یعنی، میگه یعنی رهایی از آن چیزی که انسانیت انسان را محدود میکنه. لذا چون انسان ملاکه و اون اومانیزم در اونجا محوره، هر چیزی که این اومانیزم را، انسان محوری را خدشه‌دار کنه، آزادی او را محدود کرده. لذا بیبندواری، نمیدونم، هر آن چیزی که آزادی دیگران رو تهدید نمیکنه بهش میگن آزادی. و حال اینکه همین معنای آزادی که آزادی از قیودی که انسان رو محدود میکند، اومانیزم رو خدشه‌دار میکند، میشه آزادی. همین آزادی توی نظام های سوسیالیستی یه معنای دقیقا دیگه پیدا میکنه. یعنی مراد شما از آزادی چیه؟ میگه در نظام طبقاتی که کارگر در اونجا اسیره و باید منافع توده مردم و کارگرها مراعات بشه، سرمایه دارهایی هستن که خون مردم رو میمکند و عملا زندگی اونها رو از بین میبرند. اون وقت آزادی یعنی رهایی از قید کاپیتالیسم، رهایی از قید اون چیزی که طبقه کارگر رو محدود میکند، اذیت میکند. لذا اون آزادی و رهایی از نظام کاپیتالیستی و نظام سرمایه‌داریه. در نظام اسلامی وقتی میایم صحبتش میکنیم، یه خود شما آزادی از چی صحبت میکنید؟ آزادی از، میگیم آقای حافظ میگه بنده عشقم و بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، چون بنده هم آزادم. دقیقا به صورت عادی چیزی خلاف معنای آزادی به نظر میاد، اما میگه چون اون آزادی به، آزادی به سوی عشق و معرفت و کماله، هر چی من به سمت عشق و آزادی و کمال برم آزادترم. لذا آزادی از نفسانیت، آزادی از مؤلفه‌هایی که انسان رو تهدید میکند، به اینو میگیم آزادی. به عبارت دیگه اگه یه جور دیگه این بحث آزادی رو مطرح کنم، حالا مثل هر بحث دیگه، ما تو بحث عدالت یه وقتی با همدیگه صحبت کردیم، عدالت، آزادی، امنیت، اینا از چیزهایی که همه جهان دوستش دارن. هیچ کس نیست بگوید من از عدالت بدم میاد، از آزادی بدم میاد، از امنیت بدم میاد، از محبت بدم میاد. اینا واژگانی هستند که به قول فقها لو خلیه و طبعه بسیار عزیزند و انسان جانش رو برای اینم ممکنه بده. اما این که میگیم آزادی، عدالت، امنیت، محبت، این خب یعنی چی؟ اون تعبیری که توی نهج البلاغه از حضرت امیر ما قبلا نقل کردیم، الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف. وقتی میخواد سراغ یک حق بگردی، تعریف حق راحته. عدالت یعنی این که هر کسی از حقوق خودش برخوردار باشد. امنیت به این است که در خانه خودت معرض تهدید قرار نگیری. محبت یعنی این که کسی دوست داشته باشد بدون اینکه تقاضایی داشته باشد. و آزادی هم یعنی رهایی از اون چیزی که محدود میکند. ما هیچ کدوم از اینا مشکل ما رو حل نمی کنن. هیچ کدوم از اینا در موقع عدل ورزی، امنیت ورزی، در موقع ایجاد آزادی، تازه میگن آقا اون میگه این آزادی هست، این میگه این نیست. الان همه عالم دعوا دارن سر این که اونی که میگه لیبرالیزم آزادی واقعی نیست، اونی که میگه سوسیالیسم مثلا آزادی واقعی نیست، و اونور آبیا میگن آزادی که تو اسلام هست آزادیه که مد نظر هست نیست. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، ما در برخی از مفاهیم با یک واژگانی سر و کار داریم که این واژگان انگار با اون چیزی که ما داریم توی ادبیات دینی ازش یاد میکنیم اسمن مشترکند، اما از حیث محتوا فرق میکنن. مثلا بحث آزادی یکی از مقولاتی است که در زمان مشروطه محل بحث و دعوا بود و دو نهله و گروه توی فقه شیعه با همدیگه توی این قضیه اختلاف داشتن. مرحوم شیخ فضل الله میفرماد که این آزادی که شما میگیم این حریت عن الله، آزادی از دینه، این که مطلوب نیست ما بیایم از دین آزاد بشیم. همین لیبرالیسم که میگن از حوزه دین آزاد بشیم. مرحوم ناینی میگفت مراد از آزادی یعنی آزادی سیاسی، یعنی انسان ها در محدوده قوانین، حالا قوانین هر چی میخواد باشه باشه، طبعا توی نظام اسلامی قوانین اسلامیه، توی نظام غرب هم غیر اسلامیه، مهم اینه که آزادی سیاسی یعنی برخورداری انسانها در جامعه از حقوق مساوی و برابر. همه با همدیگه یک رأی دارن، همه حق محاکمه دارن، همه حق نظارت دارن، همه حق پاسخگویی دارن، همه این تساوی انسان‌ها در برابر قانونه. حالا آیا این دوتا سر یک واژه بحث می‌کردن که این واژه مثلا سیاله، یا اینکه نه مسئله جدی دیگه‌ای داشتن؟ البته در بحث مشروطیت قطعاً مراد چیز دیگری بود، پیش‌زمینه‌اش چیز دیگری بود که من الان فعلا وارد اون نمی‌خوام بشم. بحث مشروطه و دعوا سر آزادی و حریت و این عبارات، اینا فراوان است، عبارات هر دو بزرگواری که عرض کردم فراوان است. اما مهم اینه ما در خصوص هر واژه‌ای که می‌خوایم بحث کنیم و این واژه از مباحث مستحدث باشد، ما نمی‌تونیم بگیم که خب ما توی فقه ما مثلا این واژه رو داریم پس بر همین اساس هم رفتار می‌کنیم. مثلا بگیم آقا قرآن از واژه‌ای به نام حزب یاد، این حزب والله امور غالبون. خب پس ما هم حزب داریم، و حال اینکه این حزب با اون حزبی که امروز در فضای اصطلاحی میگن، فاصله بین اینها اینقدر زیادی که نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد، به خاطر اینکه فرض حزب در نظام های غربی تکثرگراییه، پذیرفتن دیدگاه های مخالف هرچه باد آباده. اما در نظام اسلامی وقتی میگه فإن حزب الله، یعنی ما در دین اسلام یک حزب بیشتر نداریم و اونم حزب الهیه، حزب خداست. لذا این دو کاملا با همدیگه متباین میشن. اونجا فرضش تکثرگراییه، اینجا فرضش عدم تکثره. نمیشه به یک واژه که مشترک بود تمسک کرد، همچنان که در معنای رایج از آزادی این گونه است، در عدالت هم این گونه است، در امنیت هم این گونه است. عمده مفاهیم اینطوریه. من در بحث آزادی اون چیزی که آزادی از او یاد میشه و تعبیر میشه آزادی معنوی نیست. یک جلسه که بحث آزادی بود و خدمت رو بکنم بندم بود، اگه اشتباه نمی‌کنم بودم خدمت مقام رهبری، اونجا یک کسی مقاله ارائه کرد در خصوص آزادی و آزادی معنوی. آقا ما اینو نمی‌خوایم. من اون چیزی مد نظر من است در خصوص آزادی که امروز توی غرب مطرحه. غرب از آزادی چه چیزی مد نظرشه؟ یعنی برابری و تساوی در برابر قانون. این تلقی از آزادی در اسلام مراد چیه؟ تحلیل ما چیه؟ ادله ما چیه؟ آیا میپذیریم؟ نمیپذیریم؟ لذا اینکه ما بریم تو ادبیات رایجمون نگاه کنیم و از واژه حریت استفاده بکنیم و حریت رو به کار بگیریم و بگیم خب مراد از آزادی اینه، این حرف درستی نیست. ممکنه یه جایی واژه حریت به کار ما بیاد، اما ملاک ما در بحث آزادی واژه حریت نیست. ممکن خیلی موارد دیگه باشد که ربطی به واژه آزادی ندارد. مثلا میگویم اختیارات مطلقه فقیه، مثلا آیا اختیارات مطلقه فقیه موجب تقیید آزادی های دیگران می شود؟ آیا اطلاق ولایت فقیه یعنی وی را از ذیل قانون و نظارتمندی و پاسخگویی و امکان دادخواهی مسئول می کند؟ بحث آزادی اینه. لذا ممکنه ما این رو توی بحث ولایت فقیه مطرح بکنیم، ربطی هم به بحث آزادی به معنای واژه حریت نداشته باشد. به این خاطره که این واژگان مثل واژگان آزادی مخترع شارع نیستند، واژگانی نیستند که شارع اونا رو ایجاد کرده باشه، بلکه از جمله واژگانی هستند که عرف وجود داره. بی رو عرف میفهمه، نکاح رو عرف میفهمه، چون قبل از شارع این عبارت در بین مردم جاری و رایج و وجود داشته. مصلحت هم از عمده ترین چیزهایی که مردم از اون استفاده میکردن. مصلحت سنجی کار شارع نیست که شارع اختراع کرده باشد، مثل واژه صوم و صلات و مثلا فرض کن حتی حج و اعتکاف و که اینا مخترعات شارع هستند مثلا، بلکه اینها امورات عرفی هستند. عرف اینها رو به کار میبرده، میفهمیده، استفاده میکرده و ما از اونها گرفتیم. طبعا تو اینجور موارد فهم مصلحت دوده، آیا این مصلحت هست یا نیست، باید از عرف بگیریم. اما آیا مصلحت عرفی با مصلحت شرعی یکیه؟ نه. ممکن است عرف یه چیزی رو مصلحت بداند، اما ما میگیم آقا ما چنین چیزی رو نمیخوایم. مثلا میگم الان توی غرب ممکن است وقتی بگویند ازدواج، مد نظرشون پیوند دو فرد نسبت به هم است، چه این دو فرد زن باشند، مرد باشند یا زن و مرد باشند مثلا. ممکنه در غرب چنین واژه رو ایجاد کرده باشند. امروزه شاید عرف ازش اینجوری بفهمه. اون برای ما که به درد نمیخوره. ما میخوایم بگیم اون معنایی از مصلحت که شارع قبول دارد. ما بر اساس شارع میخوایم رفتار کنیم. ما میخوایم لذا بیع رو ما این همه توی فکر داریم بحث میکنیم. بیع یعنی چی؟ بیع یعنی مثلا معامله دو شی با یک شی یا معامله یک شی با یک منفعت یا هرچی. بیع که تعریف کردن نداره که. این همه ملت دارن توی بیرون همه میفهمن که معامله یعنی چی. بیع یعنی چی؟ چرا ما تعریف میکنیم؟ چون ما اون چیزی را که شارع بیع میگوید مد نظر ماست. ما میخوام بریم سراغ کار حلال نه کار موجود. لذا امروزه بحثه که آیا مثلا در اختراعات، اکتشافات، امور معنوی، آیا امور معنوی ملکیت پذیر هست یا خیر؟ مالیت پذیر هست یا نه خیر؟ چرا؟ چون توی فقه گفتیم تملیک و مالن، مثلا فرض کن به مالن، تملیک و مثلا مالن به اینن، اینن به مالن، حالا چی؟ نمیخوام واردش بشم. اگر اینجا مال نباشد خب تعریف بی نمیگیرتش، پس اصلا وارد بی نمیشه. اصلا بی نیست من میخوام اونو معامله کنم. این مهمه که ما در تعریف به یک حد نصابی برسیم و این حد نصاب ما اولا شرح الاسمی نباشد چون فایده نداره برای ما. در این حال تعریف مبتنی بر یک لفظ نباشد، تعریف مبتنی بر اون مبانی پیشینی باشد. وقتی من میگم مصلحت، مثل همین بحث آزادی که گفتم سه گونه آزادی داریم و هر گونهش با هم دقیقا متفاوته و استعمال آزادی برشن، در بحث مصلحت هم ما لااقل سه گونه مصلحت داریم. یه مصلحت اون چیزیه که در غرب ازش به عنوان اپورتونیسم، فرصت طلبی، مصلحت گرایی، دروغ مصلحت آمیز، جنگ مصلحتی، نمیدونم همینه که میگن آ چرا این کار کردی؟ چون مصلحت بود. حالا چرا دروغ گفتی؟ خب مصلحت بود. اما خب حالا مصلحت چی؟ مصلحت چی؟ آیا اینا بهش میشه گفت مصلحت؟ آیا اصلا یا اما توی غرب این گونه است دیگه. اون مصلحت رو تحت قید یک ضابطه نمیدونن. اگر من میتوانم سر کسی کلاه بذارم خب بذارم، اون مراقب باشه کلاه نخوره سرش. من یه جوری سرش کلاه گذاشتم او هم نفهمید، پس شاکی هم در کار نیست. خیلی خوب، سلام، مصلحت من بود که پولش رو بگیرم. یا مصلحت در این است که بمب اتمی بیاد توی دو تا شهر بزرگ ژاپن بندازن، 100,000 نفر رو توی بمب اتمی بکشن، بعد بگن خب مصلحت بود. چرا؟ به خاطر اینکه جنگ جهانی رو ما تمومش کردیم. به این کار به جای 100,000، به جای اینکه 1,000,000 نفر کشته بشن، 100,000 نفر کشته شدن. به میگم مصلحت. یا همین امروز با وجود اینکه سلاح هسته‌ای این همه مشکلات رو داره، اما امروزه در نظام حقوقی غرب میگن خب الان مگه میخوام از کشورمون استفاده بکنیم، در روی کرده متقابل، در روی کرده بازدارنده، آیا بازم اشکال داره؟ میگن نه. مثلا منطق این که غربی ها دارند و تهدید هم میکنن اینه که آقا ما باید برای مصلحت جامعه خودمون داشته باشیم. ایجاد بازدارندگی میکنه، ایجاد اعتدال جهانی میکنه، چه تعابیر. مثلا جالب این که وقتی میخواستن این بوم رو توی ژاپن بندازن، میخواستن توی شهر کوبه بندازن. ظاهرا اون هوا بد بود یا دیده نشد، اون خبر، اون خلبانه به جای اینکه این رو توی کوبه بندازه، اومده مثلا توی هیروشیما انداخته. خب حالا شهر که شهر دیگه. یعنی حتی به این مقدار شما قرار که اون آدم کشته بشه بعد یه این آدم کشته بشه، هیچ فرقی هم نمیکنه. این یه نوع مصلحته که حالا در موردش بعدا یه قدری صحبت میکنیم و باید مصلحت ما از اون مصلحت متمایز باشد. یه وقتی هم مصلحت ما مصلحت اهل سنته. در مصلحت اهل سنت عمدتا ذیل مؤلفه هایی مثل استحسان خوبه، بد نیست، میارزه، میشه. استحسان، استصلاح، سد ذرایه، فتح ذرایه که در موردش حالا یه قدری بیشتر صحبت میکنیم، ذیل اینا عمدتا بحث میشه. و حال اینکه مصلحتی که در شیعه مد نظر هست و در فقه شیعه باز تعریف و بازخوانی شده یه چیز کاملا متمایز و متفاوتیه. و حالا آیا ما وقتی میخوایم مصلحت رو تعریف کنیم مصلحت عام رو تعریف میکنیم؟ یه مصلحت یعنی مثلا منفعت، خب حالا چه درد ما میخوره؟ مصلحت یعنی فایده، مصلحت یعنی اینا هیچ به درد ما نمیخوره، مشکل ما رو حل نمیکنه، بلکه باید مصلحت رو به مثابه یک مؤلفه خارجی بیایم اولا تعریف بکنیم. البته از طرف دیگه هم بعد از تعریف باید مؤلفه هاش رو بر بشماریم، ضوابطش رو بگیم، اهدافش رو بگیم، تا در نهایت یه فهمی از این مصلحت برای ما حاصل بشه. این پیش‌فرض رو هم داریم که مصلحت در هر جامعه ای بیش از اینکه رویکرد فردی داشته باشه رویکرد اجتماعی داره. اصلا مصلحت به معنای ترجیح دادن یک چیز بر چیز دیگر، این اصولا در مقام تضاهم و تعارضه، یعنی دو تا مقوله با هم دیگه درگیر میشن، حالا کدوم انجام بدیم، اولی یا دومی؟ به چه ملاکی؟ به ملاک فایده، به ملاک دوراندیشی، به ملاک عدالت، به ملاک هر چی. لذا مصلحت مقوله ایست که همگان بهش نیاز دارن، همه تو زندگیشون استفاده می کنند و مصلحت به خصوص در حوزه حکومت و حکمرانی از ضروریاته. یعنی وقتی میخوایم مصلحت رو توی حکومت بکنیم نمیتوانیم مصلحت سنجی نکنیم، نمیتوانیم یه چیز رو بر چیز دیگه مقدم نکنیم. خب حضرت امیر عملا حکومت مال ایشونه، حق ایشونه، اما دیگرانی میگیرند، حضرت میاد میخواد قیام بکنه، بیعت نمیکنه و بعد از 6 ماه انگار حضرت بیعت میکنه. چرا؟ مصلحت. خب این لذا مگه میشه انسان مصلحت استفاده نکنه، به خصوص تو عرض حکومت که من یه چیز رو بر چیز دیگه مقدم داشته باشم و تضاهمات رو حل کنم، برون رفت از مشکلات داشته باشم، این کار حکومته. لذا نمیشه کسی بگوید که آقا شما در جمهوری اسلامی سراغ مصلحت نباید بریم و بخاطر اینکه مصلحت فرصت طلبیه، مصلحت استصلاح یا سنیه یا مال نظام های مادی فرصت طلبیه، نه، اونو یه قرائتی از مصلحت دارن. لذا همچنان که در خصوص آزادی عرض کردم، ما یک قرائتی رو از مصلحت در نظر میگیریم که این قرائت مبتنی بر مبانی بومی ماست. یعنی ما باید اجتهاد کنیم و بگوییم که وقتی من میگویم انتخابات، مرادم از انتخابات انتخابات غربی نیست، انتخابات غربی مبتنی بر اصالت انسان و ارزش رأی اکثریت هست، هر چه اکثریت بپسندن اون خوبه. اما در نظام اسلامی میگیم ما چنین چیزی نداریم. در نظام اسلامی انتخابات یعنی انطباق بر مثلا مقوله شورا، انتباق بر مقوله بیعت، انتخاب در بر مقوله مشورت، یا حتی بگو بر مصلحت، که حالا اگه یه وقتی این باید بحثش شد در موردش صحبت میکنیم. لذا من یک قرائت بومی از این انتخابات دارم که این قرائت بومی از انتخابات بر فضای اجتهاد حاصل شده و منو وادار میکنه که بعد که قبل از انتخابات بیام شورای نگهبان بذارم که صلاحیت ها رو بررسی کنه و بعد از او با اینکه مردم اول شورای نگهبان تایید کرده، با اینکه مردم رأی دادن، با اینکه تخلف نبوده، تازه باید بگیم آقای ولی فقیه رو تنفیذ کنه. خب انتخابات که شد دیگه، لذا اون چیزی که ما از انتخابات اراده میکنیم یک معنای بومی از انتخابات است که یک ساختار مناسبی رو به خودش اختصاص میده. معنای یعنی مبناش متفاوته، غایتش متفاوته، حتی ساختارش هم متفاوته، ولو در شکل ظاهری موافق باشد و در اسم موافق باشد، اما در ماهیت متفاوته. من اگه بخوام مصلحت رو هم تعبیر کنم، باید چنین کاری بکنم، مصلحت رو مبتنی بر مبانی خودم بکنم، بر اساس مبانی خودم او رو باز تعریف بکنم، مصلحت موجود و مصلحت بومی و حجت خودم رو به کار بگیرم، نه هر مصلحتی که امروزه در جوامع از او به عنوان مصلحت یاد می شود، اون قطعا به درد من نخواهد خورد. نکته بعدی که در بحث مصلحت وجود داره، مصلحت هایی که از جمله چیزهایی که ما در فقه ما یاد میکنیم، مصلحت پیشینیه، مصلحتی که مثلا دروغ بد است، راستی خوب است. خب حتما یه خیلی در اونها وجود داره، حتما یه مصلحتی در اونها وجود داره که خیره و حتما یک مفسده وجود دارد که بده، چون یک چیز به یک مصلحت و مفسده برمیگردد خوب و بد میشه یا توی فقه ما حلال و حرام میشه. وگرنه اگر این گونه نبود، خدا برای دروغ میتوانست پاداش بدهد و برای مثلا فرض کنید که وفای به عهد، مثلا فرض کنید چیکار کنه؟ عقاب بکنه. این که درست نیست، نمیشه، بلا نسبت حتی خدا هم نمیتونه این کار بکنه. چرا؟ چون خدا احکام را بر اساس مصالح و مفاسد جعل کرده، چون نماز خوبه خدا واجب کرده و چون دروغ بده خدا او را حرام کرده، و الا خدا میتوانست بگوید دروغ واجب است و نماز حرام است، اما نمیتونه خدا این کار بکنه. چرا؟ چون خداوند سراغ بدی نمیرود و اون چیزی که در او بد هست به خدا این کار نمیکنه. لازمش این است که خدا باید بد باشه، نعوذ بالله، که نیست. لذا به تقید و محدود شدن خدا هم منجر نمیشه، بلکه به کمال خدا منجر میشه، اونم سر جا خودش، کار ندارم. اما مسئله این است که اشیا چه در رویکرد اسلامی چه در رویکرد غیر اسلامی فرقی نمیکنه، همه اینها بر اساس یک رویکرد پیشینی حسن و قبح و مطلوبیت و مصلحت و مفسده جعل میشه. لذات که میگیم عدالت خوب است، ظلم بد است، ما بدون اینکه به خدا مراجعه کنیم، محبت خوب است، مثلا تعصب بد است، مثلا میخوام بگم امنیت خوب است، ناامنی بد است، اینو میفهمه آدم، چون مصلحت در او وجود دارد. حالا آیا این چیزی که در او مصلحت وجود دارد در قبالش مفسده هست؟ آیا اون چیزی که ما از مصلحت میخوام یاد کنیم، آیا این مصلحت یا مصلحت ما در مقام تضاحم دو شیئه؟ یه وقتی من میگم آقا جان من الان ماشین پولم دارم، میلیاردم پول دارم، مثلا آیا برم یه ماشین شاسی بلند درجه یک بخرم یا نه یه ماشین معمولی بخرم؟ میگم مصلحت به این است که ماشین معمولی بخرم. چرا؟ به خاطر اینکه خب طلبم، به خاطر اینکه دیگران دارن میبینن، به خاطر اینکه دینشو به من گره خورده، پس انجام نمیدم. برعکسش من یه تاجرم، من میخوام برم با یک تجار معامله کنم، با ماشین فراری برم، کسی تحویل نمیگیره، لذا ماشین شاسی بلند باید بخرم. اینجا مصلحت هست. بعضی وقتا مصلحت در مقام تضاحم تعارض، یه وقتی مصلحت در مقام ابتناع مبتنی بودن بر مصلحته. در مصلحت عمدتا اونایی که تعریف کردند عمدتا گفتن مصلحت در برابر مفسده است. تقریبا اونایی که تعریف کردن این یادم نمیاد کسی مصلحت رو تعریف کرده باشه و به این اشاره نکرده باشه. اما نکته مهم اینه اگر مصلحت در قبال مفسده است، آیا همه موارد مصلحت در هر دو روی کرد؟ یعنی مثلا فرض کنید که یه وقتی میگم که دروغ مصلحت دارد، مفسده دارد و صدق مصلحت دارد، در موارد مصلحت پیشینی، مصلحتی که به حسن و قبح منجر میشه، اونجا مصلحت در قبال مفسده هست. اما آیا همواره آن چیزی که مصلحت نباشد مفسده است؟ نه، ممکنه مصلحت نداشته باشه، خونسا باشه، مفسده هم نداشته باشه. ممکنه در موارد جعلیات بین حرمت و وجوب مصلحت در قبال مفسده قرار بگیره، اما در مقام تزاحم که حالا فرض کنید که بین این و اون من بین الف و ب الف رو انتخاب میکنم، آیا معناش اینه که اگر ب رو انتخاب کنم مفسده داره یا نه انتخاب اصلح به جای مصلحه؟ اصلح به جای مصلح مفسده ندارد من اصلح رو انتخاب بکنم. لذا مصلحت ولو در تعریف گفتند در قبال مفسده است، اما این به این معنا نیست که اشیاء یا دارای مصلحت یا مفسده هست. مثلا میگم یه چیزی خوب است یا بد است، یه چیزی ممکنه نه خوب باشه نه بد باشه. بله خوبی در برابر بدیه، خوبی رو وقتی میفهمم که در برابر بدی معنا پیدا کنه، اما یه چیزی ممکنه نه خوب باشه نه بد باشه. خونساه، آقا چاقو خوبه یا بده؟ میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اصلا خیلی مهم نیست، یعنی ضرورتا اینگونه نیست. لذا ولو دیگران مصلحت را در برابر مفسده معنا کردند، اما مصلحت از حیث تقابل درست است که مصلحت یک سوی قضیه است سوی دیگرش مفسده است، اما این گونه نیست که ما مصلحت رو هر آن چیزی که مصلحت نداشته باشد مفسده داشته باشه. در حوزه تعریف و تعریف لفظی، حالا تا قبل از تعریف لفظی رو بپردازم، اگر نسبت به این نکاتی که گفتم هم اگر نکته‌ای دارید بگید تا من برم سراغ تعریف لفظی مصلحت و از اون یاد بکنم. اگه تو اینجای کار کسی نکته ای نداشته باشه.
من نکته نیست.
در حوزه مصلحت معمولا توی کتاب لغت او رو معنا کردن به فایده، خیر، لذت، علاقه، بهبودی، سود، نعمت، حتی علت. این در موارد مختلفی رو گفتن که مصلحت به این معناست رو یه مصلحته، یعنی اینکه دارای خیره، مصلحته یعنی اینکه دوستش داره، مصلحته یعنی اینکه. و حالی که ما قبلا به عنوان نمونه در بحث ولایت این صحبت رو با هم کردیم، گفتیم ولایت یک معنا دارد که اون معنای قرب هست، الولایت به معنی القرب به حیث لا یکون بین الشیئین غیرهما، بین دو شی نزدیکی باشد به گونه ای که بین دو شی چیزی غیر از خودشون نباشه، به این میگم ولایت. حالا به پدر به این خاطر به نسبت بچه میگن ولی، چون انقدر نزدیکن که بین پدر و فرزند چیزی غیر از خودشون نیست. به عبد و مولا به همین خاطر. به حاکم اسلامی نسبت به مردم چرا میگن ولی؟ به خاطر اینکه بین این دوتا نباید فاصله از غیر از جنس خودشون باشد، لذا بعد اصلا ولی نیست. اگر معنا می شود باجن آقا میگن ولی، نمیدونم عبدو میگن ولی، یا میگن مولا، صاحب عبدو بهش میگن مولا، پدر رو میگن ولی، اینا عمدتا مصداقه، یعنی مصداق ولی می شود این، نه مفهومش. در این مورد هم همینطوره. وقتی صحبت از مسلحت رو تعریف میکنیم به خیر و فایده و علاقه و اینا، اینا عمدتاً مصداقاً مفهوم نیستند و چه بسا نتیجه مصلحتند یا مصداقشن. یه نکته هم که هست، عمده مواردی که الان بالا ذکر کردیم که لذت و علاقه و بهبودی و سود و اینا، عمدتاً روی کرده مادی دارند. آیا ما در مصلحتی که یاد میکنیم، آیا مراد ما مصلحت مادیه، یعنی فایده و بهره مادیه، یا اینکه نه مراد از منفعت یعنی خیر، یعنی نفع دراز مدت، یعنی سعادت، یعنی اون مقتضای حکمت، اون چیزی که ما از اون در اسلام فقه یاد میکنیم به عنوان مصلحت، یک خیر نه ضرورتا مادی، یه نفع نه ضرورتا مادی و مواردی از این قبیل هست که یک الزاماتی دارد. طبیعتا وقتی میخوایم منفعت رو معنا کنیم در این حوزه، باید یک معنای غیر از معنای مادی رو مد نظرمون قرار بدیم. لذا وقتی میگیم مثلا سعادت، وقتی میگیم نفع، وقتی میگیم خیر، وقتی میگیم حکمت، معناش اینه که یک بعد غیر مادی، و نکته مهم اینه در مصلحت یک بعد مستمر، یک بعد مستدامه. منفعت به مصلحت این نیستش که حالا من بین مثلا این کتاب و اون کتاب کدوم رو بخونم. مصلحت به این است که من عملا یه چیزی را که در دراز مدت برای آیندم مفید است، سعادت من رو تأمین می کند، اون رو خواهم انجام بدم. حالا ممکنه این سعادت دراز مدت و طولانی مدت بر همین مبتنی بشه، خب چه اشکال داره. پس در داخل مصلحت یک هم بحث تضاهم هست، تعارض هست، دوگانه بودن هست، مقایسه بودن هست. خب اصلا اینجوریه، اگر بحث دوگانه بودن و تضاهم و تعارض نباشد که اصلا مصلحت مطرح نیست. نکته بعدی این که مصلحت مصلحت مادی نباشد، فایده مادی نداشته باشد، بلکه فایده معنوی و روحی داشته باشد. نکته سوم این است که این مصلحت در نهایت مبتنی بر یک دوراندیشی و یک استمراری باشد. در دراز مدت من مصلحت داره، در کوتاه مدت منفعت داره، اما در دراز مدت مصلحت داره. رابطه بین منفعت و مصلحت رابطه عام و خاص مطلقه، یعنی در داخل مصلحت منفعت هست، اما هر منفعتی ضرورتا به مصلحت منجر نمیشه. ممکن الان من نفع ببرم، اما در دراز مدت این گونه نیست. شما توی نظام آمریکا، این رئیس جمهور سابق ترامپ کارش این بود که آقا من الان باید بیام پول در بیارم از عربستان به عنوان گاو شیرده، از اون مثلا فلان اینجوری، بیام مصلحت کوتاه مدت رو چاپیدن رو بیام عوارض تعیین کنم برای چین، بیام برای اروپا عوارض تعیین کنم، حتی کانادا به عنوان رفیق ترین فردش. چرا؟ چون باید من الان قوی بشم، سرمایه‌دار بشم. اما در دراز مدت این که این جوامع اعتمادشون از این سلب میکنن، قدرت منطقهش از بین میره، از حالت پدری به حالت برادری تغییر میکنه که دیگران باش مقابله میکنن، خب این طبیعتا مهمه. دیگران هم میفهمیدن که میشه پول گرفت، اما دیگران کمک میکنن تا سیادت و آقایشون حفظ بمونه. شما تو خانواده ها کی بزرگ خانواده است؟ مثلا اگه پدر نباشد، اون کسی که بیشتر هزینه میکنه، دیگران دور هم جمع میکنه، هزینه باید کرد تا اینکه آدم مثلا بزرگی داشته باشه. حالا هزینه ممکنه مادی باشه، ممکنه از معنوی باشه. مصلحت به این است که من ضرر مادی بکنم، اما در نهایت بزرگی دارم. وقتی بزرگی دارم دوباره پولش در میاد انگار. فرق رئیس جمهور قبلی با رئیس جمهور دیگه عمدتا سر این بود که اینا معمولا این تاجر بود، دیگران سیاستمدار بودن. بین تاجر و سیاستمدار فرقش با همین معلوم میشه که تاجر نفع کوتاه مدت، سیاستمدار نفع دراز مدت. چرا؟ چون سیاستمدار تدبیر میکند، دو تا چارتا میکند، آینده نگری میکند. لذا وقتی تعریف میکنن بحث مصلحت رو، میگن صلاح یا مصلحت استقامت یعنی پایداری، دراز مدت بر چیزی که مقتضای حکمته، یعنی یک عقلانیتی در اون نهفته است، دوراندیشی در اون نهفته است. از این جهت میتواند در قالب ضرر زدن یا سود رساندن تحقق یابد، مثل مرض که گاهی اوقات صلاح انسانه. مثلا الان همین واکسن، خب ما الان واکسن رو با اینکه عملا یک ویروسه، اما ویروس رو میگیریم به بدن خودمون هم تزریق میکنیم، پولم براش میدیم. ممکنه به صورت کوتاه مدت یا اینجور ضرر ظاهری داشته باشد، اما مصلحته و در نهایت به نفعشه. اینو باید در قالب مصلحت، اون دراز مدت بودن، ممتد بودن، معنوی بودن در نظر گرفت. این نکته بعدی هم بذاریم برای بعد که آیا مصلحت براینده یا مصلحت یه شیه. باشه اینو برای جلسه بعد، چون وقت ما هم عملا فکر میکنم تمام شد. خب نکته
بگید. یه سوال این که عملا مصلحت مستند بر ادله چهارگانه که نیست دیگه، درسته؟
ما این کار خواهیم کرد. چرا؟ من الان فعلا در مقام مفهوم شناسی هستیم. در مقام مفهوم شناسی میخوام بگم مصلحتی که ما مد نظرمونه چیه؟ یک مصلحت به معنای مشترکات مصلحت است، که البته اینایی که گفتم تقریبا مشترکه، یعنی تو نظام های غربی و نظام های دیگه هم همینه. مثلا یعنی دوراندیشی، یعنی بعد تک بعدی نبودن، یعنی حالا این مصلحت بچه اشتراکشه. با ضوابط و مقیدات ما مصلحت رو بومیش میکنیم و بعد از بومی کردن تازه میشود عنوان مصلحت، یعنی مفهوم مصلحت. تو مرحله بعد باید این رو حجت کنیم. تا وقتی به ادله اربعه ما مستند نشود و حجت نباشد قابلیت استفاده نداره. بذار حتما به عدل اربعه اینو مستند قایم کرد.
حاجا ببخشید، مثلا توی فتوا میگن که باید به ادله اربعه به این مستند باشه، میشه فتوا. ولی مثلا تو تقیه میگن که چنین چیزی لزوم نداره، یا حکم حکومتی الزاماً نیاز نیست که مستند به ادله اربعه باشه. از این مبنا، از این زاویه
هم تقیه مستند به عدله اربعه است. اونایی که تقیه رو بحث کردن حتما به عدله اربعه استناد کردن و بحث هم توش نیست. اما از اون طرف احکام ثانویه یا احکام حکومتی هم مستند به مبانی دینی و عدله اربعه است. نمیشه نباشه، ولی تا وقتی ما حجت نداشته باشیم نمیتوانیم چیز رو ازش استفاده بکنیم. حتما هست. حالا جلوتر میریم وقتی صحبت میکنیم، نمیشه شما بگی حکم حکومتی داریم اما مستند به منابع مبانی ما نیست، مستند به ادله نیست. نه، حتما هست و باید هم باشه. حالا بیشتر در مورد صحبت میکنیم. این آقای محمدی هم میگن که ما یه قدری از این مقدمات گذر کنیم و تو بحث اهل سنت بریم. یه دفعه نمیشه وارد شد، یعنی ما تو یک تلقی مشخصی نداشته باشیم واردش نمیتونیم بشیم. یه قدیم ممکنه طول هم بگشه، اشکال نداره. خب من میگم در نهایت ما شاید در جلسه ای، شاید هم تا پایان سال و احتمالا یه 20 جلسه بهش اختصاص بدیم، چیز رو از دست نمیدیم تو بحث مصلحت و انشالله چیز خوبی گیر ما میاد انشالله.
تشکر استاد. من یه اصلاح بکنم اون کامنتی که زدم، مربوط به اون قسمتی بود شما داشتین میفرمودین با مثلا تقابل نگاه‌های غربی و این حرفا. من منکر این بحث نیستم، نه خیلی هم مفیده همین بحث مقدمات اینا، واقعا نیاز ما، خودم به شخصه میگم، یعنی اطلاعاتی توش ندارم، خیلی دارم استفاده می‌کنم. منظورم اینه که همین که پیش میریم بعضی جاهایی که حالا حضرت علی مثلا اشراف هم دارین، با تقابل بیشتر نسبت به نگاه اهل سنت ما پیش بریم، چون فکر میکنم خیلی جاها اون نگاه ها جریان پیدا میکنه تو دیدگاه حتی بعضی از مردم کشور ما یا مردم مسئولین و این حرفا. یه مقداری مثلا اون تقابله که یا دوگانگی که داریم بیان میکنیم با نگاه اهل سنت جای مختلف اگه بیشتر باشه فکر میکنم بیشتر به کار میبینید.
ما میریم یعنی تو عمدتا دو تا روی کرد میریم و قطعا روی کرد تقابلی با اهل سنت بیشتره بلا شک، چون اونجا منابع درون نسلی داریم، شارع در مقابل اینها اومده حرف زده، اونا اومدن تو متن دین چیزی رو عرضه کردن و منحرف کردن و عدل ما ناظر به اونهاست. حتما در مورد اونها بیشتر بحث خواهیم کرد، اما بحث مصلحت به معنای اپورتونیزم، فرصت طلبی، یه بحث جدی است که تو عالم سیاست وجود داره. یعنی آقا چرا مثلا شما شیخ علی ترانی رو اعدام نکردید؟ والا باید اعدام بشه. چرا آقای مثلا فرض کنید که شریعت مدار رو مثلا اعدامش نکردید، فقط حبس خونگی کردید؟ چرا اینا هر کدومش یه بخشش درون دینیه، درون متنیه، که البته اینا ما مبتنی بر دین بحثش میکنیم، یعنی ضرورتا من بعدا خواهم گفت مثلا اگر اینطوری هست دوباره سوال میکنیم چرا حضرت امیر عایشه رو بعد از جنگ جمل حبسش نکرد، نکشت، مجازات نکرد، بردش؟ اینا مصلحت ها یعنی چی؟ چرا می شود عایشه رو محترمانه فرستاد برای مکه اما در این حال نسبت به معاویه کودا نیامد؟ این مؤلفه هایی که یک قدر جلوتر بریم دماغش اینشالله به جای خوب داریم میسیم اینشالله.
درسته، من عرض کردم عرضم ناظر به همون یکی که بود، وگرنه اینا که خیلی خوبه، دست شما درد نکنه.
حالا جلوتر میبقید اینشالله بهتر میشه.
اللهم صل علی